الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفتن. وصلى الله على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بين مثبت في الكتاب فرضه ومعلوم في السنة نسخه وواجب في السنة أخذه ومرخص في الكتاب تركه وبين واجب بوقته وزائل في مستقبله. یکی از تعبیراتی که راجع به امیر المؤمنین شده که از القاب امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، من عنده علم الكتاب هست در مقابل من عنده علم من الكتاب. دقت بفرمایید، راجع به حضرت آصف که وزیر حضرت سلیمان بود و تخت بلقیس رو در یک چشم به هم زدن از اون مکان دور خدمت سلیمان حاضر کرد، قرآن تعبیرش راجع به او اینه و عنده علم من الکتاب، یعنی بخشی از علم کتاب پیش او، علم من الکتاب. اما نسبت به حضرت امیر المؤمنین تعبیر شده من عنده علم الکتاب، اون کسی که تمام علم الکتاب پیش او. این اقیانوس خروشانی که عنده علم الكتاب، چند هفته است که به ما رو با کتاب الله آشنا میکنه و بیان میفرماید که در این کتاب چی هست. تقسیم کرد آیات شریفه قرآن رو به اقسامی. در ذهن شریفتون باشه، در هفته قبل فرمود بعضی از چیزها هست که در کتاب واجب شده، در قرآن واجب شده، در سنت نسخ شده. نمونهش هم عرض کردیم. و بعضی از چیزها هست که در سنت واجب شده، در قرآن نسخ شده. باز نمونهش را عرض کردیم. هر دو مورد هم اتفاقی بین شیعه و اهل سنت، یعنی اختلافی مخصوص ما نبود. هر دو هم دو موردی که عرض کردیم متفق بین شیعه و سنی است. بعد می‌فرماید و مرخص فی الکتاب ترکه و بین واجب به وقته. دیگه شمارش من از دستم در رفته، شما نمیدونم یادتون هست چند قسم شد؟ 22. بله 20 تکمیل شد. حالا نظرات علما مختلفه، یکی میگه 20، یکی میگه 22، تا نمیدونم، منم نشمردم. حالا اینجا از این امشبش رو بشمارین، 20 یا 22 تا. و بین واجب به وقتهی و زائل فی مستقبله. یک قسمی از قرآن و دستورات قرآن و آیات قرآن هست که واجب است در وقت خودش، ولی زائل می شود در آینده و مستقبل. این در حقیقت دو قسم رو داره بیان میکنه. یک قسمش رو میفرماید مواردی است که در وقت خودش واجبه، اما در مستقبل و آینده وجوبش برطرف میشه. طبیعتا این قسم رو که گفت اون قسم دیگه هم معلوم میشه، یعنی یک قسمی هم هست که زمان نداره، واجب هست، در ادامه هم وجوبش برطرف نمی شود. درست مثل که شما یه وقتی میگید که بعضی از کارها هست که اگر فرض بفرمایید پول بدی مشکلش حل میشه. خب معنی حرف شما چیه؟ معنیش اینه که بعضی از کارها هست که پولم بدی مشکلش حل نمی شود. این دو طرف رو دارین میگید. این حضرت که این قسم رو میگه، این یه قسمشه، یه قسمش هم نگفته میماند که از این جمله معلوم میشه. میفرماید و بینه، و قرآن تقسیم شده بین اون چیزی که واجبن به وقته، واجب در وقت خودشه، و زائلن فی مستقبله، در مستقبل و آینده زائل میشه و وجوبش برطرف میشه. اون قسم دیگه چی میشه؟ یعنی اونهایی که واجب هست و در آینده هم وجوبش برطرف نمی شود. به عبارت راحت تر می خواهد بفرماید یک عده از واجبات قرآن که زمان داره، یک عده از واجبات قرآن که زمان نداره. به عنوان مثال روزه ماه مبارک رمضان، واجبن فی وقته و واجبن به وقته، در وقت خودش واجبه، و زائلن فی مستقبل، ماه مبارک رمضان گذشت دیگه وجوبش هم تمام شد. قضای روزه که واجب میشه اون یه حکم دیگری است، ربطی به اون وجوب ماه مبارک رمضان نداره. یا همون چی که امروز خدا توفیق به ما داد و انجام دادیم، نماز جمعه، واجبن به وقته. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. اما اگر از اون ساعت اول ظهر گذشت دیگه وجوبش تمام میشه، کسی به نماز جمعه نرسید برش واجب نماز ظهر بخونه. حتی در زمان خود امام معصوم هم که واجبش وجوبش عینی هست، اینجوریه که اگر در اول وقت نخون معصیت کرد، در ساعت اول نخون دیگه بعدش گذشته وقتش، زائلن فی مستقبله، این تمام میشه. پس بین واجبن به وقت، مانند روزه ماه مبارک رمضان، و زائلن فی مستقبل، در مستقبل زائل میشه. یا وجوب نماز جمعه واجبن به وقت، و زائلن فی مستقبله، در مستقبل زائل میشه. بلکه همه نمازها رو میشه مثال زد، هر نمازی در وقت خودش واجبه، وقتش که گذشت وجوبش برطرف میشه. اما اون قسم دیگری که زمان نداره، این در شکم این نهفته است، قسم دیگر که زمان ندارد. مثل چی؟ بله؟ مثل زکات، مثل حق الناس. زکات را اگر نپرداختی در گردن انسان باقی هیچ برطرف نمیشه، وجوبش برطرف نمیشه. حق الناس، من به شما بدهکارم، این دیگه وقت نداره، همینطور در گردن باقی میمونه. یا وجوب حجاب برای خانم ها، این وقت نداره، زمان نداره، سپری شدن نداره. خدمت شما عرض شود حرمت ربا، زمان نداره و از این قبیل. پس فرمود آیات قرآن تقسیم میشن بین اونهایی که در وقت خودش واجبه و زائل میشه در مستقبل، اما گروهی هم هست که زائل شدنی نیست و دارای وقت نیست. اینها رو در اصطلاح علم اصول، یک بحثی داریم ما در علم اصول به نام واجبات موقت و غیر موقت. بعضی از واجبات دارای وقت معینن، بعضی دارای واجب وقت معین نیستن. بعد میفرماید، دقت بفرمایید، اینا رو پاکش میکنم که ذهن مشغول نشه. تا حالا هرچه خوندیم میخونم که در ذهنتون آشنا بشه که این تفاوتش رو احساس بکنید. میگفتیم و بین مأخوذ میثاق علمه، به عبارتش دقت کنید، یعنی به اون تنوینش دقت کنید. بین مأخوذ میثاق علمه و موسع و بین مثبت و معلوم و واجب و مرخص و بین وا، اینجا هم واجب و زائل، این همش تنوین به اصطلاح ان گفته میشه. اینجا میاد میفهمد و مباینون و مباینون بین محارمه من کبیر او عده علیه نیرانه او صغیر ارصد له غفرانه. توی تمام این یک صفحه‌ای که تقسیم بندی کرد آیات قرآن را، همش مکسور، تنوین مکسور بود، اما اینجا تنوین مذموم اون هست و مباینون. این علت اینه که دیگه این خارج از اون تقسیمات شد. اونها همه تقسیمات خدمت شما عرض شود که دو قسم میکرد، این خودش یک بخش جداگانه است، صفت برای قرآنه. میگه و قرآن مباینون، قرآن تقسیم کرده. بینونت از بین میاد، بین فاصله، بینونت و فاصله و تباین قائم شده قرآن میان محارمش. آیاتی که مربوط به حرام هست در قرآن، تفاوت و تباین هست بین چی؟ محارم قرآن، حرام های قرآن. اون چه که در قرآن کریم از حرام واقع شده، شما بفرمایید ربا، غیبت، تهمت، نگاه حرام و و و و، این حرام هایی که در قرآن شمرده، تفاوت و تباین هست بین حرام های قرآن. چه تفاوتی هست؟ می فرماید دو قسمان، من کبیر اوعد علیه نیرانه او صغیر ارصد له غفرانه. این یک قسمه، این یک قسمه. تفاوت و تباین هست بین حرام های قرآن. چطوره؟ قسم اول کبائر هست، حرام های کبیره. کبیره چطوره؟ معنای کبیره چیه؟ منظور از کبیره چیه؟ میفهمد اوعد علیه نیرانه، وعده داده شده است خدمت شما عرض شود بر این گناهان کبیره نیران، نار و آتش و عذاب الهی. و صغیر یا صغیری هست، یعنی صغائر، صغائر، صغیره. صغائر چیه؟ صغائر ارصد له غفرانه، که پنهان کرده برای اون صغائر غفران خدا را. در اینجا حضرت امیرالمؤمنین با این دو جمله کوتاه یک بحث مهم میره برای ما میگه. میگه حرام های قرآن و گناهان دو دسته اند، یک دسته گناهان کبیره هستند، یک دسته گناهان صغیره. یا علی ابن ابی طالب، گناهان کبیره چی اند؟ تو همین نصف خط توضیح داده، فرموده هر جا در قرآن او عد علیه نیرانه وعده آتش در قرآن داده شده، اون میشه گناه کبیره، اون میشه گناه کبیره. هر جا در قرآن براش حرام هست اما وعده آتش برای او داده نشده، اون میشه صغیره. ما میدونید که یک تقسیمی داریم در گناهان، گناهان صغیره و گناهان کبیره. ریشه این تقسیم هم خود آیات شریفه قرآن هست. اونایی که در محضر قرآن هستید این آیه شریفه رو بیارید. آیه 31 سوره مبارکه نساء با این قرآنی که من در محضرش هستم، من عمدن این قرآن را از رو قرآن میخونم، میگم هم به شما قرآن رو وا کنید، هم با آیات آشنا میشیم و هم مطلب رو میگیریم. آیه 31 صفحه 83 میشه با این قرآن ها. میفرماید ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن، اگر پرهیز کنید از گناهان کبیره ای که نهی شده اید از آنها، اگر گناه کبیره انجام ندید، نکفر عنکم سیئاتکم، ما میپوشونیم گناهان دیگر شما را، و ندخلکم مدخلا کریما، شما وارد، شما رو وارد جایگاه کریم می‌کنه. خیلی این آیه امید می‌بخشه. همه ما در معرض لغزش و اشتباه و گناه و خطا و معصیت هستیم. می‌فهمید شما اون معصیت‌های بزرگ رو پرهیز کنید، این معصیت‌های کوچک رو ما نکفر عنکم سیئاتکم. یه بحث بسیار مهم نیست که اگر انسان دقت کنه یه مقداری دل رو آرام میکنه. خدمت شما عرض شود، حالا کبائر چیه؟ اونایی که در قرآن براش وعده آتش داده شده، در بعضی از روایات 7 تاش رو شمردن، در بعضی روایات 9 تا رو شمردن، در بعضی از روایات 1-2 تاشو گفتن. من 2-3 روایت رو براتون میخونم، به اندازه فرصت توضیح میدم. فرمود حضرت امام باقر علیه السلام، حضرت امام صادق علیه السلام، الکبائر و سب، گناهان کبیره 7 تاست. 1، قتل المؤمن متعمدن، کشتن مؤمن عمدی، خطایی، خطاست دیگه، خدا اونم پیش نیاره برای هیچ کس. با ماشین تصادف میکنه یک کسی کشته میشه، این قتل خطایی، اونم خیلی خدا نیاره برای آدم خاطره یه سیزی داره، بدی داره، اما گاهی ممکنه پیش بیاد. اما قتل مؤمن متعمدن جز کبائر، و تصریح شده در قرآن فجزاؤه جهنم خالدا، جاودانه در جهنم، مگر اینکه توبه کنه. البته توبهش هم این نیست که برگرده بگه استغفرالله ربی توبه تمام شد، نه، توبهش هم همینه که خدمت شما اصلا حقیقتا جبران کنه دیگه. حالا بیمان خدا هممونه حفظ کنه. و قذف المحصنه، دوم از کبائر نسبت زنا دادن به زنی است که پاکه. یکی از الفاظی که توی دهان بعضی از آدم‌های بی‌ادب راحت گفته میشه که اسم خواهر طرف، مادر طرف، امثال اینها رو با فحش میبرن، خود همون فحش 80 ضرب شلاق داره و جزو گناهان کبیره. خیلی مهم این نکته، آبروی مردم. اشتباه نکنید فکر کنید مثلا حالا نسبت به یک نفر غیر شیعه چیزی گفتید مثلا طوریش نیست، یا نسبت به غیر مسلمان چیزیش گفتید. این فیلیپینی ها خدمت شما اصلا با شورت و نمیدونم اینجوری راه میرن، درست اینجور راه میرن، میشه بهشون العیاذ بالله نسبت زنا داد؟ دقت بفرمایید. نه اینا، خب اینا که ازدواج ندارن، شرعا ازدواج نمیکنن، عقد نمیکنن، پیش روحانی نمیرن. بله پیش روحانی نمیرن، ولی خودشون عقد دارن. هر قومی عقدی داره و خدا در مورد نکاح عقد هر قومی رو برای خودش امضا کرد. روایت داریم خدمت حضرت امام باقر علیه السلام در بازار می رفتن، کسی بود خدمت حضرت می آمد و خدمت حضرت بود، از اصحاب بوده، غلامش بیر کرد، صدا زد غلامش رو، غلامش دیگه در خریده، از خریدهش اونو مالکشه، صداش زد مثلا هر چی اسمش بوده، صداش زد نیامد، دوباره صداش زد نیامد، عصبانی شو گفت یمن الفاعله، نه همین فحشایی است که مرسومه به بعضی ها آسونه، مثلا ای پسر زن بدکاره. حضرت برگشتن فرمودن اسم مادرش رو بردی، مادرش رو به این گناه متهم کردی. عرض کرد آقا مادرش کافره. فرمود باشه، مگر کافر عقد نکاح نداره؟ فرمود دیگه با من همراه نبود. دیگه تا آخر عمر حضرت اجازه نداد همراه شد. خیلی این نکات ما باید به این فرهنگ و این دین افتخار کنیم و به عمل و رفتار بعضی همون احساس خجالت و شرم کنیم. چه دینی داریم که برای زن کافری که در کفر مرده، حالا بچهش اسیر شده در جنگ، آمده توی مدینه، صحابی امام باقر بهش میگه زن بدکاره، فرمود دیگه با من راه نرو تا آخر عمر، حضرت راه کنارش نداره. این دین ماست و اون رفتار ما. خانمی زنگ زده عشق میریزه، میگه شوهرم به من همین فحشا رو میده. دیگری زنگ میزنه میگه که دعواشون میشه، دامادم و عروسم هر چی دلش میخواد به پدرش و به مادرش و به هفت جد و آبایش داره میده. انشاءالله خدا به هممون توفیق بده دقت کنیم. از گناهان کبیره قذف المحصنه. راحت به کسی نمیشه گفت العیاذ بالله زنازاده، راحت به کسی نمیشه گفت اهل زنا، اهل فلان، اهل بیان. اینا رو باید خیلی عجیبی خاطر الان یادم آمد، خدا رحمت کنه، رضوان و رحمت الهی به روح مطهر امام و همه شهدا و همه علمای بزرگ ما باد که به گردن ما حق دارن. یک آقای عالمی روحانی بود که شما هم شاید بشناسیدش، در زمان قبل از انقلاب شعاری درست کرده بود. این من خیلی آدم شجاعی بود، خیلی از شعارها رو این تو منبرش میگفت، مردم هم میگرفتن اون زمان قبل از پیروزی انقلاب. یه وقتی ایشون شعار داده بود خمینی آقازاده است، شاه زنازاده است. این به گوش امام رسیده بود، به شدت ناراحت شده بود، فرمود بین آقا بگید که چرا این حرف زده، شاه جنایتکاره، شاه طاغوته، محمد رضا شاه گناه چندین هزار شهید در گردنشه، هیچ ما در اینا شکی نداریم، بیزاری میکنم و لعنتش میکنیم بر اعمالی که کرده و به این لعنت هم امید ثواب داریم از خدا. ما تردیدی نداریم در مسیرمون. ولی فرمود آیا این از کجا میگه این شاه زنازاده است؟ چرا این حرف است؟ جوان مردی و آقایی رو نگاه کنید، نسبت به دشمنترین دشمنانش که باهاش می جنگه و کشتن او رو شاید امام جایز می دونست، یعنی یقینا جایز می دونست، به اینکه این از سران کفر بود، تمام این جنایت ها به دستور او شده بود. اونایی که پایین تر از او بودن محکوم به اعدام شدن. کشتن شاید جایز باشه، اما زنازاده بودنش نمیشه گفت. و قذف المحصنه و الفرار من الزحف، سوم فرار از میدان جنگه. جنگی پیش آمد، دست دفاع از اسلامه، اونجا مرد و مردانه باید ایستاد. حالا تو مسجد امام حسین بنده رو صندلی بشینم، شما رو زمین بشینید بگیم ساده است، اما اونجا الان باید دل رو آدم قوی کنه. اگر امام زمان علیه السلام آمد و حالا جنگ شد، اون وقتی که برق آتش ها بالای سر انسان غوغا میکنه، اونجا میدون و خالی نکردن. و تعرب بعد الهجره، فرمود دیگر از گناهان کبیره اینه که یک مکانی انسان دینش رو نمیتونه حفظ کنه، از اونجا هجرت میکنه میره جای دیگه. دوباره با این که میدونه اگر برگرده دینش حفظ نمیشه، برگرده به همون جای سابقش، اینو میگن تعرب بعد الهجره. فرض کنین من در شهر الفم، در شهر الف نمیتونم دینم رو حفظ کنم، مثلا نمیگذارن نماز بخونم، نمیگذارن روزه بگیرم، سنت شما اصلا امکان دسترسی به عالمی نیست، به دینی نیست، دینمو نمیتونم حفظ کنم. یه بحث یک کسی میره به کره ما هم که بره دینش حفظ میکنه، خیلی خوب بره. یه بحث نه، من در این شهر که اصلا نمیتونم دینمو حفظ کنم، خب باید هجرت کنم. هجرت کردم، حالا اگر دوباره برگردم به اون سرزمینی که نمیتونم دینمو حفظ کنم، اینو میگن التعرب بعد الهجره. میفرماید و دیگری دیگه سریع میخونم که برسیم به و اکل مال یتیم ظلمن، خوردن مال یتیم از روی ظلم از کبائره. و اکل ربا بعد البینه، خوردن ربا بعد از این که براش ثابت شده که ربا حرامه، این هم از کبائره. در مورد ربا شنیدید که فرمود درهمی از ربا بالاتر است. بعد یه جمله فرمود که بدونید فقط همینا نیست، و کل ما اوجب الله علیه النار، هر چه که در قرآن برش وعده ی آتش داده شده کبیره. در روایت دیگری داره فرمود 9 تاست. اولش فرمود اعظمهن الشرک بالله، اول شرک به خداست، کفر به خداست. حقوق الوالدین، حق والدین شدنه. استحلال الحرام، کسی حرام خدا را حلال بتونه، این از کبائره، ولو نخوره ها، انجام نده. اصلا یک درهم توی زندگی منم ربا وارد نشده، ولی میگن ربا چطوره؟ میگم ربا حلال، عیاذ بالله، میگه ربا حلاله، بی خود گفتن، آخوندا گفتن. این استحلال الحرامه، این خودش از گناهان کبیره. فرض کنید خمسش هم میده، یا از بنده خدا چیزی نداره خمس بده، وظیفش خمس نیست، کسی که بیش از درآمدش، بیش از اداره زندگی چیزی نداره، خمس برش واجب نیست. اما میگن خمس چیه؟ میگه اینا من در آوردیه. همین خود این لفظ استحلال الحرامه و از گناهان کبیره است. سحر، اینایی که دنبال این بستن و واکردن میان، این سحر جز محرمات، محرمات کبیره هم هست. خب موارد دیگه هم هست که دیگه دو نکته رو بگم، این دو نکته حیف نشنوید. یکی این که این روایت رو دقت کنید، از رسول اکرم فرمود لا کبیر مع الاستغفار ولا صغیر مع الاصرار، گناه کبیره بعد از توبه باقی نمیمونه، حتی کبیره با توبه از بین. ولا صغیر مع الاصرار، گناه صغیره هم اگه تکرار شد دیگه صغیره نیست، کبیره است. یه گناه صغیره آدم اصرار داشته باشه، ولو ترک جواب سلام باشه، جواب سلام مردم را نمیده، اگه همین رو مرتب تکرار کنه، متعمد باشه که جواب سلام مردم نده، اصرار بر این هم میشه جزء گناهان کبیره. این یه نکته. نکته دومی که در محضر امام بود از کبائر سوال کرد، حضرت فرمود اول کفر خود به خداست، دوم سوم تمام چه شد؟ گفت ترک نماز جز کبائر نیست. تو اون روایت حضرت نفرموده بود، حضرت فرمود چرا؟ از سوز کبائر گفتم. عرض کرده آقا نفرمودی؟ فرمود اول گفتم. عرض کرده آقا نفرمودی؟ فرمود همون اول که گفتم الکفر بالله، ترک نماز داخل در کفر به خدا. نمود ترک نماز همون اول گفتم الکفر بالله، ترک نماز داخله، بین عبد و بین خدا نیست مگر ترک نماز. بین روایت داریم که مرز بین اسلام کفر ترک نماز. خب پس اینم حضرت امیر المؤمنین فرمود ما یک مباین بین محارمه، یعنی تفاوت و تباین و تقسیم کرده بین محارمه، یک عده کبیری است که اوعد علیه نیرانه، وعده آتش داده، یا صغائری است که ارصد له غفرانه، خدا براش غفران رو در نظر گرفته. اگر کبائر رو پرهیز کردیم، صغائر رو خدای مهربان خودش خواهد بخشید. خدمت شما عرض شود یک دو جمله دیگه هم داره، اینو بگیم و دیگه تمامش کنیم این بحث را. و بین مقبول فی ادناه موسع فی اقصاه، همین جمله باقی مونده از تعریف قرآن. ما فکر کردیم و بین مقبول، باز دوباره مثل همون قبلی ها شد، و بین مقبول فی ادناه موسع فی اقصاه. در مورد واجبات و دستورات قرآن یک عده ای هست که قبول می شود در کم، حد کم او، در حد کم و اندک، موسع فی اقصاه، ولیکن توسعه داده شده، مجاز دانسته شده، ترخیص داده شده. این همش یک عبارته، موسع فی اقصا، در مورد حد اقصا و بالا و بیشترش، اقصا بالا بیشتر فراوانتر ترخیص داده شده. می فهمد یک سری واجبات قرآن اینجوریه، دستورات قرآن اینه که بین مقبول فی ادنا، کمش مورد قبوله، زیادشی موسعین، خدا توسعه و ترخیص و اجازه داده به شما، خاصی زیادیش رو بیار، خاصی زیادیش رو نیار. مثلا چی؟ مثلا در مورد این کفاره قسم آیه 89 مائده رو بیاری، سوره شریفه مائده آیه 89، این آیه صفحه 122، می فرماید و لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته. اگه قسم خوردید با اون شرایطش که دیشب توی تفسیر گفتیم بعضی از شرایطش رو، کفارت چیه؟ اطعام 10 مساکین، 10 فقیر رو غذا بدید، یا لباس بپوشونید، یا یک برده رو آزاد کنید. خب برده آزاد کردن گاهی برده 1000 درهم بوده، لباس حد اکثرش میشه 100 درهم، غذا دادن میشه 5 درهم. قرآن میگه در این آیه میفرماید کفاره قسم شما مخیری بین 10 تا غذا 50 درهم میشه، 10 تا لباس میشه 100 درهم، یک برده آزاد کردن 1000 درهم. خدایا کدومش؟ میگه مقبول فی ادناه، کمش هم قبوله، موسع فی اقصا، بالاش هم برات مجاز دانسته شده. دلت میخواد کمشو بگیر 50 درهم، دلت میخواد اقصاشو بگیر 1000 درهم. یک سری واجباتی داریم که مقبول فی ادنا، موسع فی اقصا، کمش قبوله، موسع فی اقصا. شما در قرائت نمازم اینجوریه، میتونید مقبولا في ادناه. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. شد برو بركوكه، برسی که دلارا از دست نره، این میشه. اما اگرم خدا موسع فی اقصا، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره هایی مثل والفجر، سبح اسم ربک الاعلی، خدمت شما عصر و شمس، حالا نمیگیم سوره های بزرگتر، سوره واقعه، سوره جمعه، سوره ملک، سوره، این سوره ها خیلی سفارش شده. یکی از علما آمد اینجا، چند روز اینجا بود، بعد که من در ایران دیدمش تشکر کرد، گفت شما گاهی بعضی از سوره ها رو میخونید، من خواهش میکنم اینا ادامه بدید. حالا ما سوره های کوچیک رو میخونیم، یکم سوره های بزرگتر رو جرأت نمیکنیم. گاهی مثلا شب جمعه، شب نماز، توی نماز جمعه، توی شب جمعه سوره جمعه رو میخونیم، ولی اینا خدا اجازه داده مقبولن فی ادنا، هم قول الله هم بخونیم درسته، اما موسع فی اقصا، خدا اجازه هم داده که گاهی هم ادامهش بدید، افزایشش بدید، خوبه انشاءالله، این خدا توفیق بده. خب ما تا اینجا بحث قرآن رو دیگه تمامش کردیم امشب. خیلی بحث عجیبی بود، من یه نکته رو میخوام بگم و عرضم رو تمام کنم. اون نکته اینه، اون چی که برای شما بیان شد تو این دو سه هفته، اگر آشنایی داشته باشید با علوم اسلامی، میبینید حضرت امیر المومن علیه السلام تو اینها یک دور اصول الفقه موجز بیان کرده، واجب موقت، واجب غیر موقت، واجب مطلق، واجب مقید، واجب خدمت شما عرض شود، تمام اقسام واجبات که ما اونجا بحث میکنیم، مطلق و مقید و عام و خاص و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه، که اینا جز بحث حوزوی ماست الان، عنوان علم اصول الفقه. بحثی است که اولین کسی که در علم اصول الفقه کتاب نوشته کیه؟ خدمت شما اصلا در میان شیعه گفته میشه سید مرتضاست، در میان اهل سنت گفته میشه شافعی است، یا ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه است. اینا نزدیکترینشون، زودترینشون که یک چند خطی نوشته در باره این علم، حداقل 180 سال بعد از امیر المؤمنین، 150 سال بعد از امیر المؤمنین. خیلی نکته مهمی است، اینو وعده داده بودم که بگم براتون، این الان فرصت باز کردن و توصیف و دلم میخواد که ای کاش فرصتی میداشتیم یا شما فرصتی داشته باشید مراجعه کنید به مباحث اصول الفقه. بعد ببینید توی اون زمان حضرت امیر المؤمنین تو اون جمعی که اهل این حرفا نبودن چطور سربسته و دربسته تمام اینها را ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و مطلق و مقید و خاص و عام و موقت و غیر موقت و کبیر و صغیر و همه اینها را به صورت یک خلاصه یک صفحه‌ای بیان کرده. حالا چقدرم بیان کرده حضرت امیرالمؤمنین که توی نهج البلاغه نیامده، چون نهج البلاغه تقطیعش کرده، قسمت قسمت آورده، اونش هم نمیدونه. بنابراین میشه با افتخار گفت اولین بنیانگذار علم اصول در اسلام، در این مسئله، در مسئله علم اصول الفقه، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام. البته امهات در قرآن هست، در بیانات هست، اما این کسی که تدوین کرده و این رو مجموع به صورت یک مجموعه بیان کرده، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام توی خطبه نهج البلاغه. خب عرض ما تمام در این جهت، خوشحالیم خدا توفیق داد تا اینجا رسیدیم. اگر خدا توفیق داد بعد وارد میشیم به بحث حج. فقط این توجه رو داشته باشیم در خانه کسی نشستیم که اونهایی که بعد از 180 سال بعد از علی ابن ابی طالب آمدن، اونها در حد همین جملات بیشتر نگفتن. یعنی علم از صحابه و تابعین و غیر ذالک و ائمه اونها وقتی پیش رفت کرده، نهایتاً چیزیست در حدی که حضرت امیرالمؤمنین در یک سخنرانی عبوری در خطبه نهج البلاغه گفته. و ما چقدر غافلیم از این نهج البلاغه، و ما چقدر کم استفاده کردیم از نهج البلاغه. اونایی که دروس حوزوی رو خوندن میدونن متاسفانه حتی همین هم مقدار توی حوزه هم توی مباحث علم اصول فقه اینها استناد نمیشه، به اینا توجه کم توجه میشه. خدایا توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه بیش از پیش به همه ما عنایت بفرما. خدایا محبت به امیر المؤمنین، معرفت به امیر المؤمنین، اطاعت نسبت به امیر المؤمنین را در قلب ما و قلب فرزندان و نسل ما تا قیام قیامت لحظه به لحظه و روز به روز افزون بفرما. بین ما و امیر المؤمنین در دنیا و در لحظه مرگ و در قبر و در قیامت جدایی مینداز. خدمتگزاران به مکتب امیر المؤمنین به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری فرما. حوائج قلبی همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین برآورده به خیر بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.